بگیم ارادت. آره قربونتون برم الهی، قصه این شکلیه دیگه. به هر حال شما به همون بگید بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارید چیه و چرا. چراش هم ممکنه برای خیلی از عزیزان شنوندمون به هر حال داشتیم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، توی پیامک های توی تلفن ها که مثلا عزیزی پیامی داده بود یا تلفنی رو پخش کردیم، اون جواب چرا تونسته بود مشکل یکی دیگر رو حل کنه. الان اگر به ما بگید که بزرگترین شادی که از زندگی طلب داری چیه و چرا، ممکنه حالا جواب اون چرای شما به اصطلاح حل شدن، اینجوری بگم بهتره، حل شدن مشکل یک کس دیگری باشد. ممنونم، بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. منم چند تا پیامک بخونم. به هر حال آقا وقتی میبینی فایده نداره قصه نخور دیگه، اقلش اینه که بخندیم دوره همین. بله عزیزی با شماره 0912 چهار شماره آخر 8773 نوشتن کل زندگی را از شادی طلب کارم چون که از بچگی شادی ندیدم. آقای امیر رباتی از فیروزه ما رو همراهی میکنن، نوشتن که من فقط دلم به پدرم که تاج سرم هست خوشه. الهی که امیر جان سایه پدر همیشه بالا سرت باش. به به، آقا رضا اسدی از استان فارس ما را همراهی میکنن، نوشتن که یکی از ابیات حضرت حافظ رو برای ما نوشتن، نوشتن فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم.
طلبی از خدا ندارم، هر چی به ما داده منت سر ما گذاشته، هر چی هست اون به ما داده، فقط یه سلامتی بچه هامو ازش میخوام و خودم و خانوادم. یه نوه عزیز گلی هم دارم و عدس خانومه که انشالله موفق بشه و آرزوهاش برسه و به جایی که باید برسه انشالله به اونجا برسه. بچه خیلی با ایمانیه، محمد بختیاری از روستای بابافیر شهرستان تیسلفان.
محمد آقا قربونت برم الهی، ما گفتیم بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارید خدا چرا؟ ما از خدا طلبکار نیستیم که، قربونتون برم. خدا انقدر نگاهش به همه بنده هاش پر از مهربانی و عشق و دوستی و دوست داشتن هست که اصلا رومون نمیشه بخوایم به خدا بگیم ازت طلب داریم. از دنیا، از زندگیتون، اونم بزرگترین شادی. تازه بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارید چیه و چرا؟
اولا خدا از 3 سالگی دیگه سلامتی به خودم ندیدم تا الان که 82 ساله. بعدم پسرم زن بگیره که من از این بیچارگی نجات پیدا کنم. این آرزوم از خدا برای دنیا.
الهی خدا بهتون سلامتی بده. ممنونم از شما. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: بزرگترین شادی که 15 سال هست از زندگیم طلب دارم سلامتی مادر دلسوزم هست که متاسفانه در بستر بیماری هستند و برای تمام بیماران مخصوصا مادر دلسوزم از خداوند آرزوی سلامتی دارم. ممنونم از شما.
انسان موجودی شادیخواه و لذت طلب است و تمام شورها و شوقهای لذت زندگی منتظر کسانی است که با تلاش و تفکر مقاومت خود را به آن می‌رسانند. مهدوی نژاد با تشکر از برنامه خیلی خوبتون از تهران.
ممنونم از شما که ما را همراهی می‌کنید. خانم یا آقای احسانی از نهاوند نوشتن: منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادی‌های زندگی همین امروز بگیر. ممنونم از شما.
می‌خواستم بگم من دغدغه زیاد دارم، دغدغه فکری، ولی تنها چیزی که واقعا خیلی شادم میکنه اینه که اشعار تمام شعرای ایرانو همه رو من بتونم بدون اینکه از اون نوشته بخونم از زهر بشم. متأسفانه اتفاق نمیفته، ولی میدونم بسیار شاد میشم.
طلب بزرگی است از زندگی و بزرگترین شادی حتی میشه گفت. سپاسگزارم. محمد طاهری، به به، اهل افغانستان. محمد آقا لطف کردید با برنامه راه شب تماس گرفتین. ایشون نوشتن: بزرگترین طلب شادی من از زندگی خوشی همسرم هست. درود بر شما و ممنونم.
من کاظمی هستم، از تهران مزاحمتون میشم. حقی از من ناحق شده تو جامعه که اون دلیل باعث این شده که شادی از خانواده من، از خودم، از زن بچه‌ام فاصله بگیره و هیچ وقت تو زندگی شاد نباشم. موفق و معید باشید. یا علی مدد، خدا حافظ شما.
ممنونم از لطفتون. خب کاش چراشم میگفتید دیگه. حالا این حقی که زایل شده چی بوده که انقدر بزرگ شده که طلب بزرگترین شادی شما از زندگیتون شده؟ ممنونم. به حال آقای هادی از لنگرود نوشتن که طلب که هیچی، کلیم به نعمتهای خداوند بدهکاریم.
ازدواج واقعا این ازدواج خوب که هر کسی باید داشته باشه و این طلب من از زندگیه که چرا هنوز ازدواج موفق صورت نگرفته. منیره هستم از مشهد مقدس.
ممنونم از شما. سرکار خانم اعظم مسعودی از سراسیاب ملارد ما را همراهی میکنن. ایشون نوشتن که بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارم اینه که با همسر عزیزم به کربلا بریم انشاءالله. خب ممنونم از شما. قرار شد که به همون بگید بزرگترین شادی که از زندگی طلب دارید چیه و چرا؟
شادی یعنی ذوق و شوق بندگی، شادی یعنی از خدا خرسندگی، شادی یعنی رو کنی بر آسمان تا ببینی آن همه پایندگی. با تشکر ولی پور هستم از استان البرز، خدا نگهدار.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخش دل خواهی تو هر چه کنی جا جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناه از دردم آگاه. من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گلشن آرزوی من، چون گل به بار آمدی گل به چمن، چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. همه جا گویم که تو را می جویم، که تو را می خواهم، ببرم بازا که نسیمی نمی ببرد ناگاهم. سیل تو شدم تا که فنای تو شدم، ای جان به فدای تو فدای تو شدم. چو بهارم جلوه‌گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من، همچون بهار آمدی در گلشن آرزوی من، چون گل به بار آمدی گل به چمن، چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خالی، تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی. من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی.
وقتتون به مهر شنوندگان جان، 1:43.47 است که داریم به اتفاق سپری میکنیم. بریم بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیز رو به اتفاق بشنویم.
عطنان گرامی، خدمتون گفتم که بعد از مدت هاست من دارم به یه بوستان سر میزنم. دنبال این بودم که ببینم با چه فرد یا افرادی میتونم صحبت کنم. دیدم خانم و آقایی ماشاءالله مشغول پیاده روی، بعد از خسته شدن جایی رو رصد کردم برای نشستن. به محض اینکه نشستن من گزارشگر رسیدم خدمتشون.
سلام علیکم، قربان شما، سلامت باشین.
خانم خدمت شما هم سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم. برنامه پیاده روی تو مرتبه؟
بله، سعی می‌کنیم مرتب باشه. البته اوقات فراغت اون رو سعی می‌کنیم بیشتر تو پارک باشیم. به چیزی فکر نکنیم، سعی کنیم رو اعصاب اون تسلط داشته باشیم.
دوران شدید کرونا چه کار میکردیم؟
والا کرونا که خب کرونا رو هممون گرفتیم.
شما هم گرفتیم؟
من هم گرفتم، هم خانوم هم گرفت. خب
خیلی سخت گذشت؟
یه مقدار سخت بود ولی خب گذروندیم. دخترها کمکمون کردن، قرنطینه‌مون کردن، مراقبت از اون کردن. آره بچه ها واقعا خدا حفظشون کنه، خدا رو شکر خوب شدیم.
و الان هم واکسن رو به سنوبت رسوندیم.
من خودم سنوبت رو زدم، خانومم هم به علت اینکه کرونا داشت واکسن اولش الان یک ماهی هست زده. بعد عرض به حضورتون که حالا باید وقت بگذره که واکسن دوم بده.
بله این روزا فکر میکنین مردم یکم ساده تر نگرفتن قضیه رو؟ بعضن میبینیم ماسک رو نمیزنن، بعضن میبینیم حتی وقتی به هم میرسن دست هم میدن.
خب میدونین شرایط جوریه که همه دوست داریم خوب باشه. خیلی ها میبینن ماسک نمیزنن. عرضم به حضور شما که مثلا رو صندلی رو تاپ بچه بازی میکنه، ولی خب پدر مادر پیشنهاد نمیکنن دستشو بشوره، باید خیلی مراقب باشن.
بله نظر شما چیه؟
والا نظر من همینه، مردم یه خورده کم رعایت میکنن. خیلی جار دیدم ماسک نمیزنم، باید یکم احتیاط کنم که این کرونا هم زودتر تموم شه.
بله واقعا باید احتیاط کنم. خب بریم سراغ سوالایی که فکر میکنم الان تو ذهن شنوندگان خیلی چرخ میخوره این سوالا. شما چند سالی از زندگی مشترکتون به سلامتی میگذره؟
بهتر خانوم بپرسید.
38 ساله.
38 سال یعنی میشه سال 1362.
62.
1362. شنوندگان گرامی، سالهای جنگ و سالهای دفاع مقدس بود، سالهای سختی بود. خدا حفظتون کنه. سلام. و حاصل این زندگی چند فرزند؟
سه فرزند خدا ماما عنایت فرمودن، سه تا دختر خدا و مهمون داد.
زنده باد، زنده باد.
البته دوست ندارم بگم، شاید بینندگان ناراحت بشن، شنوندگان، ولی خب یکیشون به رحمت خدا رفت.
ای وای خدا بیامرزه.
27 سالگی ناراحتی قلبی داشت که
عجب.
باعث شد که خدا از ما بگیرتش.
عرض تسلیت.
فدات بشن. ولی این دوتایی که پیشمون هستن خوبن، یکیشون زندگی میکنه، یکیشون که پیش خودمه.
عجب. خب واقعی سختی رو تجربه کردین. چه سالی این اتفاق افتاد؟
سال 89.
عجب. شنوندگان محترم، به تا میایم برسیم به خنده و شادی، غم از راه میرسه و این نقیزین هی کنار همدیگه هستن. خب معمولا وقتی با هم اینجوری روی نیمکت پارکی نشستین و دقایقی با هم سپری میکنین، صحبتاتون پیرامون چه هست؟
والا صحبت آنچنانی که نداریم.
غیبت که خیلی میچسبه.
نه خوش سر کسی صحبت نمی کنیم، قضاوت کسی رو نمی کنیم.
آقا من تجربه کردم راجب دیگران وقتی غیبت کردم ایراد گرفتم، بعدم برای خودم پیش اومده. یعنی انگار اون انرژی منفی رو برای خودم جذب کردم.
انرژی منفی همه جا هست. آره. باید شما مثبت بگردید، دنبال مثبت بگیری که مثبت بهت بچسبه.
آخرین سوالم اینه که با توجه به اینکه فراز و نشیب زندگی رو خیلی سخت تجربه کردید، مهمترین صحبتی که میتونید به شنوندگان گرامی تقدیم کنین چیه؟
والا من خودم شخصا اعتقادم بر اینه که توکل کن فقط به خدا، صبور باش، صبر داشته باش، محبت کن، بذار اسمت همیشه جاودان بمونه، یادی ازت بکنن، یه خوبی یه بدی میمونه، انشالله واسه همه خوبی بمونه.
ان شاء الله. سرکار خانم صحبت شما رو بشنویم، جمله‌ای در حد سفارش برای شنوندگان.
منم از مردم میخوام که به فکر سلامتی خودشون باشه، همه چیزو رعایت کنن، همه چیزو آسون بگیرن، توکل کنن به خدا.
خیلی متشکر. یاد عزیز از دست رفته گرامی باشه و یاد همه درگذشتگان ان شاء الله. خوشحال شدم از مصاحبت با شما.
همچنین منده
متشکرم. شنوندگان گرامی، اجازه میخوام ضمن خداحافظی از مصاحبه شنوندگان گرامی از حضور شما و همکاران هم مرخص بشم. خدا نگهدار.
خب دوستان، در بامداد 13 آذر ماه هستیم. همونطورم که تقریبا میدونید 16 آذر سالگرد هنرمند محبوب استاد مرحوم منوچهر نوذری هست. یک بخشی رو ما میخواییم تقدیمتون بکنیم با رضا آقا شریفیان عزیز که الان هم کنار من نشسته و در رابطه با استاد مرحوم منوچهر نوذری صحبت بکنیم. رضا جانم سلام شبت.
به نام خالق خلاق سلام به شما جناب آقای نیکنام و خیلی خوشحالم که با شما شروع میشه، چون خودت یکی از پیشکسوت‌های عالم دوبله هستی و با مرحوم نوذری هم در دوبله کار کردی، خاصه فیلم گلنگری گلن راس که یکی از نمایشنامه‌های خوب مطرحه دیوید ممته. اما خب همچنان که فرمودی در 16 آذر ما علاوه بر اینکه حالا روز دانشجو هست به دانشجوات همینطوره،
بله، بله.
یک فقدانی در عالم هنر اتفاق افتاد که در حقیقت فوت آقای منوچهر نوذری بود و ما در بخش از شوخی گذشته هم موقع خیلی پرداختیم، چندین هفته کار کردیم و خب حوزه‌های مختلفی هم ایشون کار کرده و همش هم خوبه من و خواستیم ادای دینی بکنیم به بزرگترین استعداد عالم صدا.
زنده یاد منوچهر نوذری، متولد 1315 قزوین. ابتدا فعالیت در رادیو را آغاز کرد و سال 1336 به حوزه دوبلاژ ایران وارد شد که در ابتدا در استدیو شهاب اولین گویندگیش را در دختر نمکزار آغاز کرد و پس از آن در فیلم افسانه گمشدگان در استودیو مولان روژ گویندگیش را به مدیریت ایرج دوستدار شروع کرد. باعث دوام فعالیتش در آنجا گردید و پس از آن بود که در اکثر فیلم‌های مولان روژ گویندگی می‌کرد. در بسیاری از فیلم‌های مهم صدای او از لبان بازیگران قدرتمند بین‌المللی خارج گردید که باعث شهرت و محبوبیت مضاعفی در ایران برای آنها شد. زنده یاد منوچهر نوذری صدای آرام، صمیمی و شیرین و دوست داشتنی داشت که در طول عمر پربار هنریش به جای بسیاری از کاراکترهای مختلف گویندگی کرد. همچنین مدیریت دوبلاژ بسیاری از سریال‌های مشهور تلویزیونی را در دهه 40 به عهده داشت. منوچهر نوذری در سال 1384 دار فانی را ودا گفت.
منوچهر نوذری گویا اولین کسی بوده که در جعبه تلویزیون حاضر شده و مردم گفته این جعبه که تصویر من از اون پخش میشه اسمش تلویزیونه. و پس از انقلاب هم در رادیو، در صدا با صبح جمعه با شما و در تلویزیون در مسابقه هفته و در دوبله به طور مفصل در مجموعه‌های طنز در سینما و تئاتر حضور پرتأثیر خودش رو ادامه میده. در جریان اجرا و مجریگری او تحولی رو ایجاد کرد که بعدها توسط خیلی از مجریها ادامه یافت، از جمله از کسانی که خیلی حالا میشه بهشون اشاره کرد سبک اجرای فرزاد حسنی و رضا رشیدپوره که این جریان رو پی گرفتن، در حالی که همین مجری تلویزیونی خیلی مهربان و خوش برخورد، اهل تعارف، حسابی اهل تعارف بودن. اولین کسی که تعارف رو کنار گذاشت و ابایی نداشت از اینکه خوشایند نباشه زنده یاد منوچهر نوذری بود. خاصه چالش میکرد گاه گداری، خاصه در مسابقه هفته.
مسابقه نمایشی هفته.
یکی از کارهایی که منوچهر نوذری در تلویزیون کرد در زمینه اجرا، علاوه بر اینکه حالا در مسابقه هفته خیلی شوخی میکرد ابتدای امر، خیلی باز خوشایند بود، ولی اینجا دیگه بیشتر این سبک اجراش رو میبینیم، در پنج شنبه شب ها بود. یکی از بهترین کارهایی که در واقع او کار شد و کار کرد. یک مسابقه‌ای بود که از کی بپرسم، یکی از در واقع جملاتی بود که بعدها هم دستمایه مجموعه طنزی مثل ساعت خوش قرار گرفت. او در مجموعه طنز حاضر شد در تلویزیون و به عنوان مجری یا بازیگر، اما یکی از بهترین مجموعه های طنزی که بسیار پربینندم بود مجموعه کوچه عقاقیا بود به کارگردانی و بازی رضا عطاران.
من 67 سالمه، آبرو دارم، 51 سالش تو این کارا بودم، رادیو، تلویزیون، دوبله، سینما، تئاتر. من مسابقه هفته داشتم، همه نگاه میکردن. من برنامه صبح جمعه بودم، 50 سال تو برنامه صبح جمعه، مردم همه گوش میکردن، نصف مردم از خونه جمعه ها بیرون نمیمدن. راه شب داشتم مردم رو نصیحت میکردم، به حرف من گوش میکردن.
در زمینه دوبله که فعالیت رو همچنان چه عرض کردم بسیار پررنگه و او در حقیقت کمک کرد به معروف شدن و مشهور شدن بسیاری از بازیگران با دوبله های خوبش در برای البته بینندگان ایرانی و معرفیش به بینندگان ایرانی. و بعضی از کسانی مثل جک لمن که واقعا سخت بود دوبله کردن این، به جای او صحبت کردن در فیلم، یکی از بازیگران بسیار بزرگ و مورد علاقه بیلی وایلر معروف رو فقط منوچهر نوذری میتونست از پسش بر بیاد و از جوانی تا به پیری جک لمن رو منوچهر نوذری دوبله کرد. این رو هم اضافه کنم که در دوبله، صنعت دوبله ایران و ایتالیا به موفقیت چشمگیری رسیدن، خیلی پیشرفت کردن که دوران افول هم داشت در این اواخر، بلکن ایران و ایتالیا سرآمد بودند در دوبله و منوچهر نوذری یکی از بزرگان دوبله ایران بود.
من نمیدونم شما چیکار میکردین، ولی من اونجا حمله کردم.
چه حمله کردی؟ کی بهت اجازه داده این کارو
بکنی؟ خود محمود قربان آشکارا از ماده 34 تخلف کردن و من اطمینان دارم حالا که شما رو به عنوان شاهد داریم میتونیم اونا رو محکوم کنیم. دیگه بهتر از این نمیشه که شاهدی بشه شما اونجا بوده.
یه نگاهی به یونیفرم بد بکن، خجالت میکشی.
تعداد اونا تو والد 16 نفر بود، اونا در مقابل توقیع مقاومت کردن قربان. من خودم مقاومت کردم ولی خون سردی ما دست ندادم، خیالم جمع بود که میتونم بیارمش اینجا، ولی خب قربان اصلا ما دست ندادم.
وقتی با موافقت حرف میزنی کلاتو بردار.
میدونی یه چیزی رو میدونی
چی؟
من که واقعا از کار ترینر کنار نکشیدم،
ولی
من اون کارو که دیگه نمی کنم، یعنی بهشون فهمودم که از این کار خوشم نمیاد، فوری قبول کردن. ولی خب میدونی،
خب
ناراحتیم اینه که نستم یکی دیگه مرد دیگه ای رو به جام بذارن. اینو مطرح هم نکردم، فقط
آره
ای کردم میدونی، یعنی حتی برای فهموندنش هم تقریبا معذرت خواستم. نظرت چیه؟
منظورم آمادگی عملیه. میدونم که این خونه ماشینی و گردش ها و ماجره ها هوش حواست برده، ولی اون عادت کرده به یه زندگی آروم و مجلل. تا این جدن دوستش داری واسه مدتی صبر کنی.
اما بشنوید صحبت های این استاد بزرگ دوبله ایران رو.
ولی وقت مردم گرفته میشه که من بخوام از اون موقع بگم و چطوری وارد دوبله شدم و چه فیلم های دوبله کردیم. به تعداد موهای سرم که حالا تازه کم هم شده دوبله کردیم. اما ورودش، خب من 17 سالم بود که آقای هوشنگ لطیف‌پور که مدیر دوبلاژ بود منو به این کار آورد، چون رفت آمد خانوادگی داشتیم، استعداد منو دیده بود، آمدیم مشغول شدیم و آقای لطیف‌پور و ایرج دوستدار، من هرچی در دوبله بلدم از اینا یاد گرفتم. شروع کردیم حرف زدن، جای خیلی هنرپیشه ها. شما تعجب میکنید اگه بگم من جای جان وین هم حرف زدم، یه فیلم رول خبرنگار داشت و جوان بود. به هر حال خیلی سال گذشته و جای همه حرف زدیم. اما مطلبی که من میخوام بگم به مردم این است که دوبله غیر از این که هنر باشه یه فنه، یعنی حالات هنرپیشه رو گفتن کافی نیست، باید با لب و دهن تطبیق کنه، اونش فنه. ملت ما رو خندوندنش مشکله، اصلا در مشرق زمین خندوندن سخته، خارجی ها دیدیم به خیلی چیزای جزئی میخندن.
روحش غریق رحمت، یادش گرامی، روانش شاد.